سال 1372 خیابونای ایران پر از پیکانای قدیمی و پراید هنوز یه افسانه بود. کسی فکرشو نمی‌کرد ماشینی کوچیک و ساده انقدر زندگیامونو تغییر بده. اما قبل از اینکه بیاد تو کوچه پس کوچه‌های ایران، داستانش از یه جای خیلی دورتر شروع شد. از سئول، پایتخت کره جنوبی.
فرمونت نرمه، ترمزت تیزه، از هندلینگت برگام می‌ریزه.
سال 1365 بود که کیا موتورز تصمیم گرفت ماشینی بسازه که هم ارزون باشه، هم سبک و مناسب برای خانواده ها. بهش میگفتن کیا پراید. خب این ماشین در واقع بچه یه خانواده دیگه بود. پدرش ژاپنی بود، چون پراید رو از روی مزدا 121 طراحی کرده بودن. بعدش کیا پراید وارد بازارهای جهانی شد از آمریکا تا اروپا. اما حالا برسیم به قسمت جذاب داستان، سفر پراید به ایران. اوایل دهه 70 تایپا با کیا موتورز قرارداد بست، ماشینی که قرار بود تو ایران ارزونتر، قابل اعتماد و مناسب برای جاده‌های نچندان صاف ما باشه. ماشینا فقط یه وسیله برای جابجایی نیستن، بعضی وقتا تبدیل میشن به بخشی از زندگی ما، به یه خاطره، یه همراه توی ایران. خیلی‌ها با پراید اولین رانندگیشون رو تجربه کردن، اولین سفر جاده‌ایشون رو رفتن، حتی اولین تصادفشون رو تجربه کردن. اما پراید فقط یه ماشین نبود، یه پدیده بود. خودش رو تو هر شرایطی جا می‌کرد. هم تو خیابونای شلوغ تهران که جای پارک اندازه یه جعبه کفش بود، هم تو روستای دورافتاده. ولی بعضیا یه مرحله بالاتر بردنش. برای یه عده پراید نه تنها ماشین شهری یا روستایی بود، بلکه نقش آفرود هم بازی میکرد. حتما اون کلیپای معروف رو دیدین که یه سری جوون با کلی ذوق و شوق با SUV های خفن و ماشینای مخصوص آفرود میرن وسط بیابون، کلی گاز میدن، دست فرمونشون میدن، بعد یهو میرسن به یه تپه و گیر میکنن. همشون پیاده میشن، دارن دنبال راه حل میگردن. بعد یهو یه پراید از کنارشون رد میشه و بدون هیچ زحمتی از همون جایی که اونا گیر کرده بودن رد میشه. اصلا پراید یه استعداد مخفی داشت تو این کارا، انگار قوانین فیزیک روش تاثیر نمیذاشت. وقتی فکر میکردی الان باید طرح دره باشه، یهو میدیدی بالای کوه وایساده و یه جورایی مثل اون شاگرد تنبلی که کل سال هیچی نمیخونه، ولی سر جلسه نمرش از همه بهتر میشه. اما این ماشین کوچیک و جنجالی از کجا اومد؟ چطوری شد که انقدر محبوب شد؟ چرا انقدر ازش انتقاد میکردن ولی بازم همه میخریدنش؟ و اصلا چرا بعد 30 سال خط تولیدش متوقف شد؟ سلام، من کیمیا جعفری هستم و توی این اپیزود از ماستوری قرار داستان پراید رو با هم مرور کنیم. سفری از سئول تا تهران، از موفقیت تا خدافظی، از خاطره تا شوخی، بزن بریم. پراید تو ایران با مدل‌های سبا و نسیم وارد شد، یه سدان کوچیک و یه هاچبک جمع‌وجور. اولش همه با تردید نگاش می‌کردن، یعنی این ماشین کوچولو تو جاده‌های پرچاله چوله ایران دووم میاره؟ اما خیلی زود مردم عاشقش شدن. چرا؟ چون پراید ارزون بود، خیلی کمتر از پیکان سوخت میسوزون و تازه تعمیراتش هم خیلی راحت تر بود. کافی بود یه آچار دم دستت باشه، نصف مشکلاتش خودت حل میکردی. البته مردم اولش با پراید شوخی میکردن، میگفتن این ماشین واسه عروسک بارون خوبه، نه جاده چالوس. اما کم کم پراید خودش رو ثابت کرد، هم تو خیابونای شلوغ تهران جا میشد، هم تو روستاهای دورافتاده. حالا چرا پراید انقدر بین ایرانیا محبوب شد؟ خیلی‌ها تصور میکنن تنها دلیلش قیمت پایینش بود، ولی در واقع چند تا عامل دیگه هم دست به دست هم دادن تا این ماشین به پرفروش‌ترین خودروی ایران تبدیل بشه. یکی از دلایل اصلی هزینه پایین تعمیر و نگهداریش بود. حالا بریم سراغ نظر آقای اسفندیاری که در این مورد توضیح جالبی دادن.
یکی از مهمترین دلایلش، حالا بجز خود قیمت خودرو که ارزون بود، قیمت ماشین ارزون بود، طبیعتاً چند تا موضوع دست به دست هم داد. یکی این که خب وقتی که تعمیر خودرو راحت باشه و هزینه خدمات پس از فروش و لوازم یدکی و این چیزاش خیلی به ایرانی ها فشار نیاره، طبیعتاً این خودرو تو ایرانی ها محبوب میشه. از طرف این هم در نظر بگیریم که ایرانی ها در طول این سالها هی فقیرتر شدن و چون فقیرتر شدن این موضوع خیلی بیشتر براشون مهم شده که اگه ماشینم جلو بندیش خراب شد چقدر خرجش در میاد، لنتشو بخوام عوض کنم چقدر در میاد. همین الان آخرین باری که من لنت یه پراید رو نگاه کردم، مثلا عددش حدود فرض بکنید که با 400-500 هزار تومان شما لنت این ماشین رو میتونید عوض بکنید. خب الان خودروی دیگه مثلا بخواید یکی از این خودروهای چینی تو رایج تو بازار لنتش رو عوض کنید چقدر در میاد؟ 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان، نمیدونم، یه عددهای اینجوری میشه دیگه. شما اینو در نظر بگیرید، برای ایرانی هایی که فقیر شدن خیلی مهمه که این لوازم یدکی ارزون باشه و در دسترس باشه. چون تولید داخل پراید خیلی زیاد شد، قطع سازهای داخلی قطعات این ماشین رو میساختن و تعمیرش هم اونقدر پیچیدگی نداشت، همزمان چند تا چیز دست به دست هم داد که همه هجوم بیارن و رجوع کنن به این ماشین.
سایپا فهمید که پراید قرار گاو شیردهش باشه، شروع کرد به تغییرات جزئی و فیسلیفت های مختلف. اول سبا و نسیم بودن، بعدش اومدن سایپا 131، 132، 111 و حتی وانت پراید. راستی شما پراید وانت رو دیدین؟ انگار یه پراید کوله پشتی انداخته، اما هر چقدر مدل ها بیشتر می شدن یه چیز تغییر نمی کرد، ایمنی پایین. مردم همیشه می گفتن پراید تو تصادف یا خودش می شکنه یا همه رو می شکونه. یکی از بزرگترین نقاط ضعف پراید ایمنیش بود. همه می دونستن که پراید تو تصادفات زیاد دووم نمیاره، برای همین بهش می گفتن ماشین یه بار مصرف. از طرفی تو جاده های کوهستانی قدرتش خیلی کم بود، می گفتن پراید تو سربالایی نفس کم میاره. ولی با همه اینا مردم هنوزم پراید می خریدن. خب راستش وقتی قیمت بنزین بالا رفت، پراید دوباره قهرمان شد، چون کمتر از هر ماشینی بنزین می سوزوند. حالا که از داستان پراید گفتیم، بد نیست نگاهی هم بندازیم به تصمیمی که بعد از 30 سال، سال 1399 گرفته شد و سازمان استاندارد گفت این ماشین دیگه به درد نمیخوره. سایپا مجبور شد تولیدش رو متوقف کنه و پرونده این ماشین رو برای همیشه بست. توقف تولید پراید یه تصمیمیه که خیلی ازش دفاع کردن و خیلی دیگه گفتن اشتباه بود. برای اینکه بدونیم این تصمیم چقدر درست یا غلط بود، رفتیم سراغ یک کارشناس حوزه خودرو، مهندس صبوری، مدیر عامل شرکت صبوران پلیمر، کسی که سالها تو صنعت قطعه سازی خودرو فعالیت داشته و از نزدیک شاهد این ماجراها بوده. ازش پرسیدیم چرا با وجود محبوبیت پراید تولیدش متوقف شد؟ آیا این تصمیم درستی بود؟ بعضیا میگن پراید امنیت پایینی داشت و حذفش لازم بود، ولی بعضیا میگن باعث شد قشر کم درآمد نتونن دیگه ماشین بخرن. این اتفاق چه تأثیری روی بازار داشت؟
اون موقعی که داشتن تولیدش متوقف میکردن، انقدر شانتاژ کرده بودن و اخبار منفی درست کرده بودن مثل عرابه مرگ و غیر ازارک برای این خودرو، که اداره استاندارد و نمیدونم پلیس هم میگفت من شما رو گذاری نمیکنم و مجوز نمیدادن. بالاتر از هم که خب قیمتش مناسب نبود و اینو متوقف کردن به این دلیل که شما رو گذاری نمیشد. اداره استاندارد میگفت استانداردهای 85 رو پاس نمیکنه و این داستانه. برای یه خودروی مثلا 45 میلیونی که اون موقع 40 تومن بود، 45 تومن.
پراید تو فرهنگ مردم ایران یه نماد شده، پر از خاطره ها، شوخی ها و گاهی هم قرقر ها. از جوک های پراید ضد گلوله گرفته تا داستان های مسافرکشی، پراید یه جورایی از ماشین بودن فراتر رفت. حتی بعضی ها میگن پراید شبیه اون دوستیه که خیلی ازش ایراد میگیری ولی همیشه کنارته. به نظر شما پراید میتونست همچنان تولید بشه؟ بعضی ها میگن اگه سایپا چند تا تغییر تو پراید ایجاد میکرد، میشد این ماشین رو همچنان تو خط تولید نگه داشت. سوال اینه که اصلا امکان این وجود داشت که پراید با رعایت استانداردهای ایمنی و کیفی به شکل بهتری حفظ بشه؟
ما قشر کم درآمد جامعه توان خرید حداقل رو داشتن و این درست نبود. بهتر بود که ما یه خودروی نسبتاً ارزان و ارزان ترین خودرو رو ادامه بدیم تولیدشو. حالا بله ممکنه یه نقصایی هم داشته باشه، مشکلاتی هم داشته باشه، ولی فی نفس آدم خوش نیستش که الان هم دارن کار میکنن 15-16 میلیون خودرو پراید داره کار میکنه، هم داره زندگی میکنه، ممکنه دیگه در میلیون حالا تصادفاً بکنن، ولی اینجور نبود که تبلیغات میشد.
صحبت‌های مهندس صبوری نشون میده که ماجرا فقط در روی یه ماشین نبود، بلکه این تصمیم در صنعت خودروسازی بود که تأثیر زیادی روی بازار و مصرف کننده ها گذاشت. پراید برای بعضی یه گزینه اقتصادی بود، ولی از نظر استانداردها شرایط ادامه تولیدش سخت‌تر شده بود. حالا که نظر آقای صبوری رو در مورد توقف تولید پراید شنیدیم، به نظر میرسه که بخش فنی و استانداردهای خود خودرو هم تو این تصمیم‌گیری تأثیرگذار بوده. تو این بخش از پادکست می‌خوایم نظرات آقای اسفندیاری رو بشنویم که به طور دقیق به مسئله استانداردها و موانع فنی پراید پرداخته.
من به چند تا آمار اشاره بکنم. تقریبا نصف مرگ و میرهای ناشی از تصادفات تو ایران مرگ و میر در تصادفات موتورسیکلت هست یا عابر پیاده. حالا اگه عابر پیاده رو بذاریم کنار، شما موتورسیکلت که خب معلومه دیگه، خب یه وسیله است دیگه. حالا شما بگی آقا این موتور غیر استاندارد، این آدم رفت تصادف کرد و مثلا جونشو از دست داد، میگیم آقا این موتورسیکلت خب بالاخره یک روشی داره استفاده ازش، یه چیزایی رو باید رعایت بکنید، مثلا کلاه ایمنی سرتون بذارید. بعد اونجوری نیستش که شما مثلا با هر سرعتی در هر تقاطعی با هر شرایطی خلاف جهت رفتید و جونتون از دست دارید بگید نه این موتوره باید استاندارد می بود و اینا. خودرو هم همینه. خودروها توی کلاس‌های مختلف و توی اندازه‌های مختلف به هر حال سطح ایمنیشون متفاوته دیگه. مثلا شما نمیتونید بگید یه خودرویی که اندازش کوچکه، اصلا شما بگید آخرین تکنولوژی دنیا، مثلا فرض بکنید بنز اسمارتو بیایید مقایسه بکنید با فرض بکنید که مثلا بنز جی کلاس، خب طبیعتاً این بنز اسمارت خب نمیتونه از نظر ایمنی اون سطح ایمنی رو که بنز جی کلاس داره بیاد و اون رو پوشش بده، یا مثلا سطح ایمنی هامر رو بیاد مثلا داشته باشه. اون سایز کوچیک خودش به هر حال باعث میشه که ریسکای اون بیشتر بشه دیگه. و خب پراید هم یه خودرویه در کلاس خودروهای کوچک قرار میگیره دیگه. و پس این موضوع رو باید در نظر داشته باشیم. از طرف دیگه پراید ابتدا که تولید میشد، خب به هر حال خودروی بود مار دهه، طراحیش مار دهه 80 و 90 میلادی بود، ولی بعد از سالهای 80 و 90 که استانداردهای 85 گانه قرار بود پاس بکنه، خب خیلی روش کار شد، یعنی مقاوم سازی شد، بدنش مقاوم سازی شد، ایربگ، نمیدونم ABS، تغییر ترمز عقب، نمیدونم سینی زیر پای راننده، خیلی از قسمتاش، سقف، نمیدونم، هم مقاوم سازی شد، هم یه جاهای اتفاقا شاید برعکس مقاوم سازی باید انجام بشه که اون ایمنی سرنشین رعایت بشه. مثلا مردم تو تصورشون اینه که حتما باید ماشین محکم باشه که سرنشین ایمن باشه، اتفاقا بعضی جاها برعکسه. مثلا اگر بعضی قطعات بدن خیلی محکم باشه، اون ضربه رو به داخل اتاق منتقل میکنه و خود این باعث جراحت میشه. یه جاهایی اتفاقا باید خودرو کمتر مقاوم باشه که اون ضربه منتقل نشه، و ضمن اینکه خودرو اگه خیلی هم محکم باشه، اون ضربه به خودروی مقابل یا به خودروی عقبی میخوره، اون هم باز دوباره اونجا باعث مرگ و میر میشه. مجموعه عملیاتی روش انجام شد که بالاخره یه ذره بهبود پیدا بکنه و اینها. ولی خب اینم در نظر بگیریم که به هر حال این خودرو یک عده زیادی از آدمهایی رو که اصلاً نمیتونستن هرگز ماشیندار بشن ماشیندار کرد. We'll be right back.
اما یه سوال هنوز باقیه. آقای صبوری، شما اگه جای تصمیم گیرنده ها بودین چه تغییری تو روند توقف تولید پراید ایجاد میکردین؟
ما قشر کم درآمد جامعه توان خرید حداقل رو داشتن و این درست نبود. بهتر بود که ما یه خودروی نسبتاً ارزان و ارزان ترین خودرو رو ادامه بدیم تولیدشو. حالا بله، ممکنه یه نقصایی هم داشته باشه، مشکلاتی هم داشته باشه، ولی فی نفس آدم کش نیستش که. الان هم دارن کار میکنن، 15-16 میلیون خودرو پراید داره کار میکنه، هم داره زندگی میکنه و ممکنه دیگه در میلیون حالا تصادفاً بکنن، ولی اینجور نبود که تبلیغات.
پس پراید رفت، اما سوالای زیادی دربارش باقی موند. پراید چاد یه ماشین ساده و پر ایراد بود، ولی برای خیلی از ماها بخش مهمی از زندگیمون شد. از شهرهای بزرگ تا روستاهای دور همیشه میتونی ردپاش رو ببینی. میشه گفت پراید یه قهرمان کوچیک برای زمانه خودش بود. این بود داستان پراید، ماشینی که با همه ضعف‌هاش یه جورایی تو دل همه جا باز کرد. حالا که بحث از صنعت خودرو شد، میخوام یکی از بزرگترین نقش‌آفرینان این حوزه رو بگم. خیلی از ماشینایی که تو خیابونای ایران میبینیم فقط یه محصول خودروساز نیستن. هزاران قطعه از طرف صدها شرکت قطعه سازی تعمیم میشه تا یه خودرو روی چرخ بیفته. و اینجاست که انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران نقش مهمی داره. این انجمن که سال 1397 تأسیس شد، امروز بزرگترین تشکل استانی صنعت قطعه سازی کشوره که حدود 260 شرکت قطعه ساز بزرگ و کوچیک رو تحت پوشش خودش قرار داده. یعنی اگه یه خودرو بخواد ساخته بشه، احتمال زیاد بخش زیادی از قطعاتش از همین مجموعه تامین میشه. اما کار انجمن فقط تامین قطعات نیست. این مجموعه تلاش میکنه تعامل بین قطعه سازا و خودرو سازا رو بهتر کنه. قطعه سازا رو تو توضیحات مهم صنعت خودرو شریک کنه و حتی خدمات مشاوره تخصصی برای رشد صنعت ارائه بده. جلسات مهم این انجمن هر هفته در چهارراه ایران خودرو برگزار میشه و اعضای اصلی و علی‌البدن توی تصمیم گیری های کران صنعت نقش دارن. اگه کنجکاوین بدونین پشت صحنه تولید خودروهای ایرانی چه خبره، بدونین که انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران یکی از مهمترین مهره های این بازیه. تا پادکست بعدی مراقب جاده ها باشید و به ماستوری گوش بدید.